أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله شفاعت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها شامل حال همه دوستان حضرت و یکایک ما بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. یکی از یا بعض خصوصیاتی که برای ائمه علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره از بیان نورانی امام هادی علیه السلام ارواح نافداه نقل شده این است که ائمه علیهم السلام ساست العباد هستند، یعنی سرپرستی بندگان خدا و سیاست گذاری و تدبیر عباد الله و بندگان خدا با ائمه علیهم السلام هست و ارکان البلاد هستند، شهرهای مؤمنین، شهرهای عباد الله و بندگان خدا. این شهرها بر محور امام شکل می گیرد. عنایت دارید که در باب ائمه علیهم السلام یک بحث امامت معنوی و ولایت معنوی اونهاست. این امر مورد اتفاق بین همه دوستان اهل بیت و مؤمنین هست که ائمه علیهم السلام شأنشون این است که رهبری معنوی کنند مؤمنین و عباد الله و بندگان خدا رو و اونها رو قدم به قدم در وادی معرفت و محبت خدای متعال در وادی توحید و معنویت پیش ببرند، در این تردیدی نیست. اما این که ائمه علیهم السلام اضافه بر این شأن آیا تدبیر امور زندگی مردم، امور اجتماعی مردم، سیاست زندگی جمعی عباد و بندگان خدا را هم به عهده دارند، این مورد تردید قرار گرفته. بعضی درش تردید کردن، اما اونچه از معارف اهل بیت علیهم السلام و بلکه از آیات نورانی قرآن به خوبی استفاده می شود این است که این شأن هم مربوط به ائمه علیهم السلام. ائمه علیهم السلام همینطوری که رهبری معنوی ما رو در عبادات و بندگی خدای متعال به عهده دارند، ساست العباد هم هستند. یکی از اون تعابیر همین تعبیر نورانیه امام هادی علیه السلام است که ائمه علیهم السلام ساست العبادند، تدبیر سرپرستی و سیاست زندگی مردم با معصومین علیهم السلام است. البته اینجا تعبیر حضرت این ساست العباد، اونهایی که بنده خدا هستند، عبد خدا هستند و وارد وادی بندگی شدن، تدبیر اونها با امام علیه السلام هست. عنایت کنید این نیازهایی که ما در زندگی اجتماعی خودمون داریم و برای تأمین این نیازها زندگی اجتماعی شکل میگیره، حتی قبل از زندگی اجتماعی زندگی فردی ما، بخش عمده‌ای از زندگی ما برای تأمین یه سلسله نیازهایی است که گاهی به غلط ما از اونها تعبیر میکنیم به نیازهای مادی، مثل اینکه ما نیاز به خوردن و پوشیدن و استراحت و نیاز به ازدواج و دوست گرفتن و رفاقت و این نیازهای طبیعی است که ما داریم، طبیعتاً به دنبالش نیاز به تشکیل جامعه و حکومت و این نیازها رو پیدا میکنیم. آیا این نیازهایی که خدای متعال در ما قرار داده، مثل نیاز به اکل و شرب، خوردن و استراحت کردن و ازدواج، این نیازها مزاحم بندگی خدای متعال هست و ما باید برای اینکه بنده خدای متعال بشیم این نیازها رو سرکوب کنیم و این نیازها رو به صفر برسونیم، یا خیر هیچ تعارضی بین این نیازهای ما با بندگی خدای متعال نیست؟ بین خوردن و خوابیدن و استراحت کردن و این گونه نیازمندی هایی که ما داریم و اونها رو رفع میکنیم هیچ تزاحمی با بندگی خدای متعال نیست. خب بعضی ممکنه تلقیشون این باشه که آقا بندگی خدای متعال منافات با همه اینها داره، ما اگه بخوایم بندگی کنیم باید بریم تو غارها زندگی بکنیم، تشکیل خانواده ندیم، ازدواج نکنیم، تکثیر نسل و فرزند نداشته باشیم، تربیت اولاد، محبت اولاد، زندگی اجتماعی، اینا منافات با بندگی خدای متعال داره. قطعا تفکر اسلام و اهل بیت این نیست، هیچ منافاتی بین اینها و بندگی خدای متعال دیده نمیشه، بلکه به عکس این نیازهایی که خدای متعال در ما قرار داده راه‌های رسیدن به خداست. ما به اندازه نیازهامون به خدای متعال نزدیک میشیم. ما اگه غنی بودیم، بی نیاز بودیم، هیچ راهی به خدا نداشتیم، نه خدای متعال با ما کاری داشت نه ما با خدای متعال. فرض کنید بر فرض محال 1000 تا خدا می بود، اینها هیچ احتیاجی به هم نداشتن، راهشون به هم بسته بود. راه‌های ما در رسیدن به خدای متعال عمدتاً همین نیازهای ماست. فقط مسئله این است که این نیازها چجوری تأمین می‌شوند؟ آیا انسان فرض کنید وقتی گرسنه می‌شود خودش رو محتاج به خدای متعال می‌بینه و فقیر به خدای متعال می‌بینه و بعد هم از دست خدای متعال می‌گیرد و بعد هم وقتی تأمین شد خدا را حمد میکنه، یا این که نه این انسان خودشو محتاج به اسباب و عوامل طبیعی میدونه، بعدم فقیر به اونها میبینه خود رو، بعدم اگه تأمین شد به جای اینکه خدا را حمد کنه این عوامل رو ستایش میکنه؟ کدام یکی از این دوتاست؟ حتما نوع اول نوع درستیست که انسان وقتی گرسنه میشود خود رو فقیر خدا ببیند، از خدا بخواهد، وقتی هم سیر شد فقط خدا را حمد کنه. اگر اینجوری انسان خورد، به تعبیر بهتر از راه حلال به دست آورد، در راه حلال مصرف کرد و خود رو فقیر خدای متعال دید، برای اینکه روزی در بیاوره دنبال این بود ببینه خدای متعال چجوری به او دستور داده، اجازه داده که رزق خودش رو تأمین کنه، بعدم از همون راه رزق خودش رو به دست آورد، بعد هم وقتی نیاز خودش رو تأمین کرد فقط دست خدا رو دید، خدا رو حمد کرد. یعنی انسان فقط از خدا بگیرد، خدا رو هم حمد کنه. مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک، آیا این مانع تقرب به خدای متعال هست یا نه؟ به عکس این نوع اکل و شرب، خوردن و پوشیدن و ازدواج کردن و فرزندآوری و تربیت فرزند و محبت به دوستان، اینها همه طریق تقرب به خدای متعال هستند. به عکس میدونیم همه اینها طریق تقرب به خدای متعال هستند. منتها همه این نکته همین است که ما چجوری زندگی کنیم که این نیازهای ما که خدای متعال در ما قرار داده، خدای متعال در ما تو این دنیا که هستیم این جهاز هاضمه رو قرار داده، خب این جهاز هاضمه غذا میخواد، نمیشه انسان تغذیه نکند که. پس بنابراین این خدای متعالی که این نیازها رو در ما قرار داده، ما چجوری میشود این نیازها رو تأمین کنیم که این تأمین نیازها ما رو از خدا دور نکنه، بلکه به عکس ما رو به خدای متعال نزدیک بکنه. یه موقع خود این نیازها اصل میشن، آدم دنبال تأمین نیازهاش هست، کاری با خدای متعال نداره، خود رو هم فقیر خدای متعال نمیبینه، دنبال حل نیازمندی های خودش هست، تلاش میکنه، بعدم وقتی نیازمندی ها رو حل کرد خودش رو همه کاره میبینه، میگه انما، مثل قارون میگه انما اوتیتهو علی علم عندی، خودم دانشش رو داشتم رفتم کسب کردم. این آدم مشرک میشه. ولی اگر انسان نیازمندی های خودش رو یه جوری تأمین کرد که این نیازمندی ها همه بستر تقرب به خدای متعال شدن، این عین بندگی خدای متعال است. انسان میتواند با خوردن و خوابیدن و پوشیدن و استراحت کردن و ازدواج کردن و تشکیل حیات زندگی اجتماعی و فعالیت اقتصادی و سیاسی میتونه با اینها به خدای متعال نزدیک بشه. تمام حرف همین است که چجوری میشه نخ تسبیح زندگی انسان که همه فعالیت‌های متعددش رو به هم وصل میکنه، این نخ تسبیح بشه عبادت و بندگی خدای متعال. اگر اینجوری شد همه کارها میشود بندگی. همه در دعای کمیل این جمله رو ملاحظه فرمودید، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا، همه زندگی انسان یه آهنگ پیدا کنه و اون آهنگ بندگی است. کار ائمه علیهم السلام این است. امام علیه السلام ولایتی که از طرف خدای متعال هست، مدیریتی که از طرف خدای متعال هست، فرقش با یک ولایت شیطانی همینه که در اونجا تدبیر میکنه زندگی بندگان خدا رو، ولی تدبیر این است که همه کارشون بشه عبادت، همه فعالیتاشون، سلام علیکم رحمت الله، همه فعالیتاشون بشه بندگی خدای متعال. این اون چیزیست که سیاست ائمه علیهم السلام یه چنین سیاستی است. به تعبیر دیگه امام علیه السلام، ائمه علیهم السلام کاری که میکنن این است، به گونه زندگی ما رو تدبیر میکنند که همه کارهای ما یک آهنگ پیدا میکنه و اون آهنگ بندگی خداست. این بیان نورانی قرآن است. اگر کسی وارد در خانه های نبی اکرم، بیت نبی اکرم، بیوتی شد که متعلق به نبی اکرمه و تو این بیوت زندگی کرد، همه کارهاش آهنگ ذکر خدا و یاد خدا رو داره. در سوره مبارکه نور، در ذیل آیه نور، خدای متعال وقتی نور نبی اکرم رو توضیح میده که چجوری در عالم تنزل پیدا کرده، میفرماد فی بیوتن، این نور آمده در خانه هایی که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که خدای متعال اجازه داده که در این خانه ها رفعت پیدا بشه، سیر در درجات توحید، رفعت در بندگی خدا، قدم به قدم در وادی معرفت و محبت پیش رفتن، تو این خانه ها ممکنه. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اجازه ذکر حضرت حق، یاد حضرت حق، یاد اسماء الهی تو این فضا و تو این خانه ها ممکنه. اون وقت اون انسان‌هایی که وارد خانه‌های نبی اکرم میشن، این بیوت رو در روایات توضیح داده، فرمود بیوت خانه‌های انبیا هستند، خانه‌های اهل بیت علیهم السلام بیوت و خانه‌هایی هستند که نور الهی، نور نبی اکرم در این خانه‌ها تابیده. اگر کسی وارد این خانه شد، همه چیزش میشه ذکر خدا، یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. در این خانه یک شخصیت های بزرگی زندگی میکنن که دائما کارشون تسبیح خداست. یعنی چی؟ یعنی دنبال تجارت و کسب و تعلیم و تعلم و دانشگاه و دنبال این چیزا نیستن. نه، این نیست. رجالی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، هیچ تجارتی، هیچ بیعی لهو اونها نمیشه. لهو اونها نمیشه یعنی چی؟ یعنی لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تجارت میکنه، حضرت فرمود معنای این آیه اینه، تجارت میکنن اما تجارتشون مانع ذکرشون نیست. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلات و ایتاء الزکات. همه جا برای اونها مسجده، بازارشون هم مسجده، ادارهشون هم مسجده، منزلشون هم مسجده، تجارتشون هم عبادته، درس خوندنشون هم عبادته، درس دادنشون هم عبادته، حل مشکلات مردمشون، همه کارشون میشه عبادت. اونی که لازمه اینه اگر ائمه ساست العبادن، سیاست اونها اینجوریست، نمیان برای ما یه بازاری، یه معیشتی، یه اقتصادی، یه سیاستی درست بکنن که مانع بندگی خداست، نمیان زندگی ما را از عبادت جدا کنن. سیاست ائمه علیهم السلام اینجوریست که همه زندگی ما را تبدیل میکنن به پرستش و بندگی خدای متعال. دائم کار ما عبادت است، خوابمون هم ذکره، خوابمون هم عبادته. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال متقین رو توصیف میکنه، میفهمد اینها قلیلا من اللیل ما یهجعون، هجوع یعنی خواب در شب، اندکی از شب رو میخوابن، ما بقیه شب بیدارن. یه روایتی ذیل این آیه شریف آمده، حضرت فرمودن خیلی از کسانی که قرآن مدحشون کرده میفهمد قلیلا من اللیل ما یهجعون، نه شب میخوابن، اما اینجوری میخوابن که وقتی بیدار میشن از این پهلو به اون پهلو بچرخن زبانشون به ذکر خدا مشغوله. حالا شاید معنی این روایت این باشه، من درس پس میدم، که یه عده‌ای هستن که دائم در حال ذکر خدا هستند، اینها وقتی هم میخوابن در حال ذکر میخوابن، خوابشون هم ذکره، خوابشون هم اونا رو از یاد خدا جدا نمیکنه. علامتش اینه همین که بیدار میشن ذاکرن. در روایات دیدید یه عده‌ای تو قیامت همین که سر از قبر برمی‌دارن مشغول به ذکر خدا و یاد خدای متعال هستن. تو قبرشون هم اینا ذاکر بودن. در احوالات مرحوم آشخسن علی اصفهانی می‌دیدم نقل کرده بودن، شون با یکی از شاگرداشون قبرستان رفته بودن، بهشون فرمودن سر این قبر گوش کن ببین این آقایی که تو این قبره چی میگه. گوش کرده بود، دیده بود این آقا داره هنوز جنس می‌فروشه، تو بازار صدا می‌زنه گل به سر دارم، خیار کاکل به سر دارم، فهمودن انسان حالیش نیستن، اوز مرده، تو قبرم رفته مشغول به بازاره. برده بودن سر یه قبر دیگه، فهمودن حالا گوش کن، دیده بود این داره تسبیح میگه، ذکر میگه، تحلیل میگه، فهمیده بودن این تو حیاتش هم ذاکر بوده، الان تو قبرش هم ذاکر، مشغول به ذکر الله. آدم اگه دائم الذکر شد همه کاراش رو ذکر، خوابش هم ذکره. علامتش هم اینه وقتی از خواب بیدار میشه از این پهلو به اون پهلو به چرخه دائما زبانش به ذکر خدا مشغوله. این آدم رو خدای متعال خوابش هم بیداری فرض کرده. حضرت فرمودن توصیفشون کرده خدای متعال، فرموده قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینا کمی از شب رو میخوابن. پس ببینید یه سیاستی ما داریم، سیاستمدارانی داریم که سعی میکنن انسان رو مشغول به دنیا کنن به طوری که دل مشغولی انسان بشه دنیا. وقتی میره بازار، بازارش خدا نیست. اگه حتی اهل نماز و ذکرم هست، سجادش رو جمع میکنه، قرآنش هم میبوسه، مفاتیش رو میذاره تو خونه، میره تو بازار. ولی سیاست حقیقی این است که یه جوری زندگی تأمین بشود و تنظیم بشود که همه جا بشه مسجد. دیدید آدم ها دو جورن، یه عده ای تو نمازم که میان هنوز تو بازارن، تو مدرسن، تو کلاسن، دارن درس میگن، درس میخونن، تا پایان نمازشون هم مشغول به همین کارا هستن. عده‌ای هستن تو نماز که میان فارغ میشن، از نماز که میرن بیرون دوباره برمیگردن به سمت زندگیشون. یه عده‌ای هم اینجوری نیست، تو نماز که وارد میشن میرن معراج، بعد دیگه همیشه در اون معراج میمانن، قلبشون تنزل پیدا نمیکنه، میان وارد زندگی میشن، زندگی میکنن اما با قلوبی که در بهشته، در معراجه. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه درباره خودشون همینه، حضرت فرمودن و انی لمن قوم، من از اون جمعیتی هستم که اوصافی دارن، سیماهم سیم الصدیقین، کلامهم کلام الابرار، تا رسیدن به این نکته فرمودن قلوبهم فی الجدان جنان ابدانهم فی العمل. اینا وقتی دارن کار میکنن قلبشون تو بهشته، قلبی که تو بهشته کاراش هم بهشتی است، پاش رو زمینه، کشاورزی میکنه، دنبال کار و زندگی و تجارته، اما در همه احوال قلبش تو بهشته، قلبش در محضر خدای متعال. ان الابرار لفی نعیم، انسان اگه جزو ابرار و محبین و دوستان اهل بیت شد دائم در بهشت است. ان الابرار لفی نعیم، همین الان تو بهشت هستن. اونایی هم که از امام فاصله میگیرن همین الان تو جهنمن. و ان الفجار لفی جهنم، اگر ائمه علیهم السلام ساست العبادند، این سیاست عباد در عرض تدبیر و سرپرستی معنوی انسان نیست. اینجور نیست که ما دو ساحت داشته باشیم، یه ساحت معنوی اونو امام هدایت میکنه ما رو به سمت خدا میبرد، یه ساحت زندگی این دنیایی این دست دیگرانه. اینجوری نیست، همه ساحت‌های وجود ما تحت سرپرستی امام باید قرار بگیره. و فرق سرپرستی امام با بقیه سرپرستی‌ها اینه که اگر امام سرپرستی کرد همه زندگی ما می شود عبادت. وقت عنایت بکنید ائمه علیهم السلام تعبیر امام هادی علیه السلام ارواح نافدین ساست العبادن. یه احتمالی که در این عبارت داده شده این است که ساست العبادن کسی بنده شد تا کسی بنده نشده، مقام بندگی پیدا نکرده، تحت سیاست و تدبیر امام قرار نمیگیره، سیاستش با دیگرانه. ولی اگر انسانهایی وارد وادی بندگی شدن، قدم در وادی بندگی گذاشتن، میخوان بندگی بکنن، همه امور خودشونو به امام واگذار میکنن و امام سرپرستی همه امورشونو به عهده میگیره. وقت این مردمی که جزو عباد الله هستن، امامشون هم اهل بیت علیهم السلام هستن، بر محور ائمه علیهم السلام یک بلادی شکل میگیره. الان شما ببینید تو دنیا کشورهایی دارید، سرزمینهایی دارید، بلادی دارید. خوب اگه دقت کنید این بلاد بر محور پرچمداری سیاستمداران مادی شکل گرفته. شهرهایی هستند که حول محور مستکبرین در جهان شکل گرفتن. این شهرها اگه خوب نگاه بکنید سبقه و رنگ و بوی پرچمداران و مدیران و سیاستمدارانشو میدن. یعنی شما فرض بکنید الان شهرهایی که قبله مادی دنیا هستند و همه مردم، همه کشورها، کشورهای خودشون و بلاد خودشون رو به این قبله میسازن. این که میگم رو به این قبله میسازن مقصودم این نیست که خانه هاشون رو به سمت نیویورک میسازن. فرهنگش، مدل زندگیش، شما شهر رو ببینید، همین که وارد شهر میشید این شهر به شما میگه که مدل زندگی مردم چیست، فرهنگ زندگی مردم چیست، مسجد داره یا نداره، مدرسه داره یا نداره، مدل زندگیشون مدل زندگی الهی و معنوی است یا مادی. اینو کاملا شما از یک شهر میتوانید بفهمید. یک سلسله شهرها و بلاد هستند که پرچمداران مادی اینا رو درست کردن، همه نیازها رو کردن نیازهای مادی بشر، اینا شده اصل. بعد برای تأمین این نیازها شهر و روابط شهری و ساختارهای شهری رو ایجاد کردن. این یه جور شهره. این شهر اگر خوب دقت بفرمایید روح جمعی این مردم تو جسد این شهر دیده میشه. شهر به منزله یه جسده، روح مردمی که تو این شهر دارن زندگی میکنن این شهر رو میسازه. اگر مردم مردم مؤمن موحد رو به خدا باشن، جسد شهرشون جسد الهی است. اگر مردمی هستن که رو به خدا نیستن، شهرشون هم شهر مادی است، مراکز فسق و فجور درش فراوان، مراکز عبادت اندک. من نمیخوام گله کنم، خوشم من نمیاد از این گلایه ها. الان ببینید بسیاری از شهرک هایی که ساخته میشه حتی در اطراف خود قم درش سبقه معنویت نیست. یعنی تو این شهر شما سبقت الله رو نمیبینید. مدل شهر، آهنگ شهر، فرهنگ شهر فرهنگ خدایی نیست. به عنوان مثال عرض میکنم شما در 1000 واحد یه دونه مسجد نمیبینید. این نمونه کوچکش هستا. مدل زندگی مدل آپارتمانی با تمامی فرهنگی که القا میکنه و بقیه حدود و سقوط. پس ببینید شهر، بلاد میتواند تجسد ارواح مؤمنین باشه. مسیری است که مؤمنین در این شهر میان زندگی میکنن، با هم ارتباط برقرار میکنن، نیازهاشون رو تأمین میکنن. این شهر سبقه روح مؤمنین رو داره، آهنگ روح مؤمنین رو داره. شما تو خونه یه مؤمن میرید دوروبر خونش که نگاه میکنید پیداست این اهل نماز، اهل عبادت، میبینید آهنگش رو تو زندگیش. اگر در خانه یه کسی هم برید که بیگانه با خداست، کافر است، شما آهنگ اون کفر رو تو مدل زندگیش، تو ساختمانش میتونید ببینید. آدم اگه اهل مطالعه باشه میتونه از شهر به فرهنگ مردم برسه، ببینید اینا دین دارن یا ندارن، امامشون کیست. ما دو جور شهر داریم. یه شهری داریم که بر محور امام شکل میگیرد. امام ساست العباد است، همه عباد الله رو رهبری میکنه. عرض کردم تو رهبری امام همه چیز مردم آهنگ خدا پیدا میکند. هرچه بیشتر پیشرفت میکنن، رشد میکنن، زندگیشون، شهرشون بیشتر بوی خدا و رنگ خدا داره. به تعبیر قرآن سبقت الله، سبقت الله در روایات دیدید تفسیر شده به ولایت. اگر جامعه‌ای بر محور امام معصوم شکل گرفت این سبقت الله پیدا میکنه. شما به این شهر که نگاه میکنید حالا اشکال به تعبیر نباشه، گویا تجسد روح امام رو میبینید. همه چی حول امام است. این گونه شهرها محورش میشود امام. امام میشوند ارکان البلاد، بلاد مؤمنین، که تحت تدبیر امام، تحت سیاست امام ساخته می شود. امام ساست العباده، تدبیر زندگی مردم، سیاست اقتصاد و فرهنگ، فرهنگ و معیشت مردم رو، تدبیرش رو امام به عهده می گیره. وقتی به عهده گرفت، جامعه عباد الله حول امام شکل گرفتن. این شهر رو وقتی وروده بش می کنید، این شهر فقط یه جسد نداره، روح داره. ارواح مؤمنین تو این شهر در حرکتند. همه این ارواح بر محور روح امام حرکت میکنند. این تعبیر زیادت جامعه کبیره رو مکرر خونده اید، ارواحکم فی الارواح، اجسادکم فی الاجساد، قبورکم فی القبور. روح امام در روح مؤمنین حاضره، همینطوری که روح ما در جسم ما حاضره، حیات جسم ما به روح ماست، روح امام در روح مؤمنین حاضره، حیات ارواح مؤمنین به روح امامه. مؤمنین زنده هستن به امامشون، در پرتو امامشون زندگی میکنن. وارد شهر مؤمنین که میشید که دور امام جمع شدن، قبلشون امامه، همه چیشون آهنگ امام داره. این شهر رو وقتی نگاه میکنی، رکن این شهر امام علیه السلامه. اون طرف شهرهایی هستن که بر محور پرچمداران مادی شکل میگیرن، تمدنهای مادی اینجوری هستن. تمدنهای مادی هم رنگ و بوی امام خودشون رو دارن. هر کجاش نگاه میکنی سبقه استکبار و تفرعون و شیطنت داره. پس عرض من یک کلمه بیشتر نیست، ما همین نیازهامون رو میخوایم تأمین کنیم. این نیازها یه موقعی تحت سرپرستی خدا و رسول و امام و در مسیر ولایت امام قرار میگیره، میشه جامعه‌ای که همه چیزش میشود خدا، آهنگ خدا پیدا میکند، امام محور این بلاده و ارکان البلاد. همه جا شما رنگ و بوی امام رو تو این شهر میبینید. از اون طرف هم اگر این نیازهای طبیعی انسان شد محور و عده این نیازها رو بردن به سمتی که آرام آرام از خدا فاصله گرفت، فقط دنبال این هستیم که به توسعه و پیشرفت مادی برسیم، نمیخوایم زندگیمون آهنگ خدا پیدا کنه، کم کم شهر ما یه شهری میشود که بوی خدا نمیده، رنگ خدا نداره. محور این شهر دیگه امام نیست، محور این شهر اولیاء طاغوتن، تجسد روح اونهاست. این نکته رو که عرض کردم مقدمه یه مطلب بود. خدای متعال یک مکانهایی رو به اونها یک موقعیت خاص داده. این موقعیت، موقعیت تکوینی است. مکه اینجوری است، مدینه اینجوری است، کوفه اینجوری است، قم هم اینجوری است. از نقاطی است که یک موقعیت باطنی و حقیقی داره. این موقعیت قراردادی نیست، یعنی شما هیچ وقت نمیتونید خصوصیات مکه رو به یک شهر دیگه بدید، خصوصیات بیت الله رو به یک خانه دیگه بدید. اگر ما یه جای دیگه یه خانه ای از سنگ ساختیم، یا همین سنگ هایی که الان خانه کعبه ساخته شده بردیم توی شهر دیگه، این خصوصیت و آثار بیت الله رو نداره. بیت الله خدای متعال در اونجا یک خصوصیاتی قرار داده، شده حرم الهی. مکه حرم خداست، حریمی است که توحید در اونجا تحقق پیدا میکنه. مدینه خصوصیاتی داره، کوفه خصوصیاتی داره. اون وقت معصومین اینجوری فرمودن خدای متعال حرمی دارد. امام صادق علیه السلام از وجود مقدسشون نقش شده در بهار هست، شاید در کتب دیگه علل الشرع و اینها هم بود، من مصدرش در بهار یادمه. حضرت فرمودند خدای متعال حرمی دارد، مکه است. نبی اکرم حرمی دارند، مدینه است. امیرالمؤمنین حرمی دارند، کوفه است. ما اهل بیت حرمی داریم، قم است. اولین نکته را عرض بکنم، معنای این که حرم اهل بیت قم است این نیست که اینجا حرم الله نیست. شما در زیارت امیرالمؤمنین در حرم حضرت میخونید که هاذا حرمک، هم حرم شماست، هم حرم رسول الله است، هم حرم الله است. حرم امیرالمؤمنین حرم خدا هم هست. اینطور نیست که حرم امیرالمؤمنین در عرض حرم رسول الله و در عرض حرم الله باشه. شما هر چی جلوتر میایید خاص‌تر میشه. اگر یه جایی حرم شد حرم اهل بیت، حرم اهل بیت هم حرم اهل بیت است، هم حرم امیرالمؤمنین است، هم حرم رسول الله است، هم حرم الله است. همه خصوصیات درش جمعه. این خصوصیات وقتی خدا قرار داد، این شهرها، شهری که حریم اهل بیت، حریم امام علیه السلام هست، این نقاط میتوانند محور بشن برای جهان. کما اینکه من مثال بزنم، الان غربی ها فلسفه شون رو درست کردن، آمدن بر اساس فلسفه‌شون یه تمدن درست کردن در امریکا. نقطه‌ش هم مرکزش هم از نظر جغرافی و خصوصیات طبیعی و ویژگی‌ها با دقت انتخاب کردن. آب و هوای مخصوص، فضای طبیعی خاص، جغرافیای خاص، حتی به لحاظ ژئوپلیتیکی نقطه مخصوصی رو انتخاب کردن، اونجا رو ساختن، اونجا رو کردن قبله جهان. بعد با او به جنگ همه فرهنگ‌ها رفتن، همه فرهنگ‌های دیگر رو آرام آرام منحل در این فرهنگ کردن. اینجا شده قبله بلاد، مدل شهرسازی، مدل زندگی مردم، مدل ارضا و نیاز مردم. آرام آرام اون آهنگ رو پیدا کرده. خودشون هم تصریح کردن، گفتن ما این کارو کردیم و با این کار همه فرهنگ‌های دیگر رو آرام آرام در درون فرهنگ خودمون هضم کردیم. برخورد کردن به فرهنگ اسلام و اهل بیت، مواجه با یه مقاومتی شدن که حالا امروز از او تعبیر میکنن به برخورد تمدنی بین اسلام و غرب. خب ببینید، همینطوری که اونها فرهنگ رو تبدیل میکنن به یه شهر بر محور امامت و سرپرستی خودشون، بعد این شهر میشه قبله بلاد، همه بلاد حول او شکل میگیره. عرض کردم این قبله به معنی قبله فیزیکی نیست که ساختمونا به طرف نیویورک ساخته بشوند، اما شما وقتی نگاه میکنید کاملا آهنگ اون شهر آرام آرام در همه جهان داره شکل میگیره. ساختارهای شهری همون، نیاز و ارضا همون، شیوه مدیریت همان، یک نظم واحد بر محور فرهنگ خودشون درست کردن. اون اتفاقی که باید بیفته همینه، بر محور اهل بیت و سیاست اونها باید بلادی شکل بگیرد که رکن اون بلد امام علیه السلام هست و این بلد بشود قبله بلاد. بلاد دیگه بر محور او، متناسب با او، با همون آهنگ ساخته بشوند تا آرام آرام زندگی مردم، تمدنی که ما درش زندگی میکنیم، تمدن الهی و بر محور امام علیه السلام بشه. نقاطی برای این امر تو عالم انتخاب شده که خدای متعال تکوینن این نقاط رو انتخاب کرده. یکی از اون نقاط جغرافیایی شهر قم هست، با ویژگی‌هایی که در روایات ذکر شده که همه ملاحظه فرمودید. روایات هم متعدده، این روایت معروف در علل و شرایع رو همه ملاحظه فرمودین. فرمود وقتی وجود مقدس نبی اکرم معراج رفتن، در اونجا از بالا نگاه کردن، دیدن شهری است بسیار زیبا، معطرتر از عطرش از مشک بیشتر، صفا و جمالش چنین و چنان. از جبرئیل پرسیدن که اینجا جاست؟ فهمودن اینجا مرکز شیعیان شما و اهل بیت شماست. قم هست، شهری است که مرکز شیعیان شماست. کسی اونجا نشسته بود با هیئتی، حضرت فهمودن این کیه؟ جبرئیل عرض کرد که این شیطان است، دنبال این است که راه این مردم رو به سوی امیرالمؤمنین ببندد و اونها رو به فسق و فجور بیاندازه. حضرت فهمودن مروری کنیم به این شهر، به سرعت آمدن، حضرت او را راندن از قم. حتی در روایت دیدید حضرت بهش نهی که دستور دادن قم برخیز و برو. فرمودن یکی از نکاتی که به قم میگن قم همینه. حالا این روایت توجیه کردن و تفسیر کردن میخواد، همینجور خوندنش هم صلاح نیست. محفل نور و علم، من عذرخواهی میکنم دیگه همینجور روایت رو میخونم. پس ببینید این یه شهری است که تکوینن یه نقطه مخصوصی است، انتخاب شده. نبی اکرم شیطان رو از اینجا راندن برای اینکه یه شهری اینجا شکل بگیرد و این شهر بشود نقطه انتشار فرهنگ اهل بیت، یعنی یه شهری بشود که قبله بلاد بشه و همه بلاد به لحاظ فرهنگ و فرهنگ زندگی حول این بلد شکل بگیرد. در مسیر این امر یکی از اتفاقات مهمی که افتاده، که یک اتفاق حساب شده است، هجرت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها به این شهره. قطعا این غلطه که ما این هجرت رو تصادفی معنا کنیم، بگیم حضرت معصومه سلام الله علیها بی خبر بودن، می آمدن برن به سمت خراسان، اینجا بیمار شدند و رحلت فرمودن. این نیست. حضرت با یک مأموریت بزرگ آمدن، به دقت می دانستن باید اینجا بمونن و این مأموریت در ادامه مأموریت امام رضا ارواح نافدا هست. همینطوری که امام رضا سلام الله علیه ارواح نافدا با هجرتشون وقتی آمدن این مسیر رو طی کردن، رفتن مرو و در خراسان ماندگار شدن، جغرافیای دنیای اسلام رو تحت تأثیر قرار دادن. این نقطه شد کانون شیعیان اهل بیت علیهم السلام و بعد حول امام رضا علیه السلام این مرکز شکل گرفت. حالا اتفاقاتی که افتاده دیگه، سفر امام رضا آثاری داشته و وقوف امام رضا ارواح نافدا در اینجا، این که در روایت دیدید فرمود امام جواد فرمودن در کامل زیارت است، ثواب زیارت پدر من افضل از ثواب زیارت جدم است، چون فقط اینجا شیعیان 12 امامی میان زیارت میکنن. بعضی اینجور معنا کردن. نکتش اینه که بر محور زیارت امام رضا علیه السلام و هجرت امام رضا علیه السلام یک جریان تشیع کامل شکل میگیره. همینطوری که هجرت امام رضا علیه السلام مبدأ این برکت عظیم هست، امامزاده هایی که مهاجرت فرمودن و بر محور همه وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، مراقد شریفشون شد بیت النور، کانون انتشار فرهنگ اهل بیت و به ویژه وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها که محور انتشار فرهنگ اهل بیت در طول این قرون بوده. بزرگان و علما و محدثین و فقها و حکمای بزرگ شیعه بر مدار وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها میگردیدن و اتفاقا اهل بیت علیهم السلام هم این ارجاع رو دادن. این ارجاع تصادفی نیست. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن که در این حرم ما یکی از فرزندان من دفن می شود که به شفاعت او شیعیان ما وارد بهشت می شن. یه تعبیر بسیار بلندی رو مرحوم قاضی نورالله شوشتری در کتاب عرض کنم شریفشون نقل کردن، مجالس المؤمنین، روایتی رو اونجا نقل کردن. امام صادق علیه السلام خیلی تعبیر عجیبه واقعا، فرمودن تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، همه شیعیان من به اجمعهم به شفاعت این وجود مقدس وارد جنت میشن. میدونید جنتی که بی بی فاطمه معصومه ما رو شفاعت میکنن چیست؟ بهشت سمن الجنه توحید، بهشت وادی موحدینه، بهشت دار توحیده. شفاعت در جنت یعنی شفاعت در توحید. همه شیعیان مقاماتی از مقامات توحیدی و معنویشون رو از فاطمه معصومه میگیرن. ترجمه این روایت شاید اینجوری باشه: تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، یعنی بعضی از مقامات توحید هست که همه شیعیان از ایشون باید دریافت بکنن. این همونیست که شما در روایت در عرض کنم روایات هم میبینید، این داستان معروفی که پدر بزرگوار مرحوم آیت الله عظما مرعشی ازشون نقل شده که ایشون ریاضاتی کشیدن برای اینکه مرقد و حرم مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها و مدفن وجود مقدس ایشون رو پیدا بکنن. بعد بهشون فرموده بودن، حالا در مکاشفه یا رؤیای صادقه من نمیدونم، هرچه بود یکی از ائمه به شاید امام باقر ارواح نافذه بهشون فرموده بودن که این کار تا عصر ظهور شدنی نیست، ولی اگر خواستید وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زیارت کنید، برید فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم رو زیارت کنید که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها جلالت خودشون رو به ایشون دادن. این معنای غیر این نداره. تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، یک مقامی از مقامات جنت و بهشت و مقامات توحید هست که با این وجود مقدس به دست میاد. حالا این هجرت و این نقطه کانونی که درست شده، اگر 1200 سال قبل سال 201 که این وجود مقدس هجرت فرمودن و به این در اینجا رحل اقامت افکندن گفته میشد، ممکن بود برای ماها بسیار دشوار باشه. کما اینکه همه میدانید وجود مقدس زینب کبرا نقل کردند که در قتلگاه روزه میخوندن، نگاه کردن دیدن امام سجاد علیه السلام بالای شتر نگاه میکنن، الان است که جان بدن. جلو آمد عرضه داشت مالی عراک تجود به نفسک یا بقیت المازی. امام سجاد فرمود مگر نمیبینیم بدن ولی خداست رو زمین اوریان. حضرت فرمودن که یا عرضه داشتن که اینجوری نمیمانه، اینجا زیارتگاه میشود، محل رفت و آمد ملائکه و مؤمنین. اینو زینب کبرا سلام الله علیها تو گودی قتلگاه میبینه، امام سجاد میبینه، ولی ما الان بعد 1200 سال میفهمیم، بعد 1400 سال 1300 اندی میفهمیم که این مسیر چنین مسیری است. حرم مطهر سید الشهدا میشه محل رفت و آمد و محل انتقال فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. قم همین جوری است. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، هجرتشون به قم، وقوفشون در قم، گمان میکنم این جوری است، جزو مأموریت هایی است که از طرف وجود مقدس سامن الحجج، وجود مقدس علی ابن موسی رضا ارواح نافدا به ایشون سپرده شده. کما اینکه خود وجود مقدس سامن الحجج یک مأموریت بزرگ تاریخی از طرف خدای متعال داشتن و اصل این مهاجرتشون در انجام اون مأموریت بود، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها هم همین جور هستند. در انجام این مأموریت ایشون آمدن قم موندن، انشالله بر محور این وجود مقدس از روایات آخر از زمان استفاده می شود که اتفاقات عظیمی خواهد افتاد. اینجا شهری می شود که قبله فرهنگی جهانیان خواهد شد و حجت در روایات است از اینجا بر همه اهل جهان منتشر می شود. این فقط حجت در گفتگو نیست، من از گمانم اینه حول محور حضرت یک شهر، یک بلدی شکل می گیرد که این بلد محور فرهنگی جهان، قبله فرهنگی جهان انشاءالله خواهد بود. خب این وجود مقدس بر اساس مأموریتی که به عهده داشتند از مدینه حرکت کردند به سمت قم و خراسان. ظاهر این سفر اینجوری بود، برای دیدار با وجود مقدس امام رضا ارواح نافداه بود، ولی در نزدیکی قم که رسیدن، شاید در ساوه نقل شده، بیماری ایشون مبتلا شدن، بیمار شدن، سوال کردن فاصله تا قم چقدر است، بعد دستور دادن که مسیر کاروان به سمت قم حرکت کنه و ایشون تشریف آوردن در قم و 17 روز در قم وقوف داشتن. محل وقوفشون بیت النور ایشون الان هم در محله چهار مردان قم محفوظ از مراکز نورانی است، انشالله از اون مرکز نباید غفلت کنن دوستان اهل بیت. 17 روز در اینجا منزلی بود وقوف داشتن و در بعد از 17 روز نقل این است در مثل فردای وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها از دنیا رحلت فرمودند، در حالی که به حسب ظاهر عرض کردم برای زیارت برادر بزرگوارشون می آمدن و نشد که به خراسان برن و محروم از زیارت وجود مقدس امام رضا سلام الله علیها شدند، سلام الله علیه شدند. ولی همه شنیده اید مردم قم هم در بدو ورود از ایشون استقبال عظیمی کردند. در کل مسیر حرکت این کاروان تجلیل از این کاروان شد. در قم مردم قم تجلیل با شکوهی از وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها کردند. یکی از سران قم ایشون رو در منزل خودشون سکنا دادن مورد احترام. بعد از این هم که این وجود مقدس رحلت فرمودن، با جلالت و احترام تشییع شدند و در همین مکانی که الان محل زیارت وجود مقدسشون هست، نقل این است به وسیله و به دست مبارک امام رضا سلام الله علیه به خاک سپرده شدند و با کمال احترام و تجلیل و شکوه. من یه جمله فقط ذکر مصیبت بکنم، این وجود مقدس برای دیدار با برادرشون اینجور که نقش شده آمدند، موفق نشدند، خوب هم شد نبودن اون لحظه ای رو ببینند که وجود مقدس سامن الحجج یتململ و کتململ سلیم. شنیده اید فرش های حجره رو کنار زدن، به خود می پیشیدن مثل مار گزیده، نبودن اون لحظه رو ببینن. ولی عمه بزرگوارشون زینب یه لحظه ای به دنبال ذوالجناح آمدن بالای تل زینبیه، نگاه کردن دیدن برادرشون در گودی قتلگاه، دیگه توان دفاع کردن از خودشون رو ندارن، خون از جراحات بدنشون جاری است، با هر نفس که میکشید خون از زخمهای بدنش جاری بود و دشمن مثل نگین انگشتر حضرت رو محاصره کردند. فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الحجاره، اونهایی که اسلحه نداشتند دامنهاشون رو پر از سنگ کرده بودند، وجود مقدس سید الشهدا رو در گودی قتلگاه سنگباران می کردن و از همه بدتر و فرقتون بالخشب والعصا، هرچه کرد دشمن رو از دوروبر امام حسین دور کند نتوانست. دیدن دست رو سر گذاشته، وا محمداه وا علیاه اما فیکم مسلم. برای اینکه انشاءالله محفل آماده بشه و از انفاس سرور عزیزم استفاده کنیم، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.